بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در توجیه و تفسیر این آیه مبارکه بود. قال الله تعالی فی کتاب الکریم: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. امیدوارم که خدای متعال عاقبت همه ما را بخیر کند. این خوب تأثیری بالاخره یک مقدارش اختیاری نبود و یک مقدارش هم اختیاری بود که شاید استراحتی بیشتر بشه، یعنی توانی بیشتری حاصل بشه. خداوند انشاءالله عاقبت همه ما را به خیر کنه و همه ما را در خدمت امام زمان صلوات الله و سلام علیه موفق ببره. این آیه شریفه آیه است که مطرح انظار شده است و آراء مختلفی در این آیه مبارکه مطرح شده و کلش برمیگرده به قواعد عربی. و این که قواعد عرب در اینجا چگونه پاسخ می‌دهد و چگونه بین صدر و زیر این آیه مبارکه را جمع کنیم. اقوالی را که در اینجا خواستیم بحث کنیم، اولین قول صحابه کفایه بود که عرض شد ایشون قائل است به تعارض و بعد از تعارض به تساقط و این فرمایش ایشون. نوبت رسید به فرمایش مرحوم نائینی علی الله مقامه. نائینی در این باره اصالت عمومیه، یعنی عام را مدرک قرار میده و در مقام دفاع از عموم عام وجوبی بیان میکنه. اون چرا که ایشون پایه‌گذاری میکنه ظاهر آیه مبارکه است: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. این کلمه المطلقات عام است، اعم از بائلات و رجعیات، این عموم داره. تحفظ بر این عموم علی القاعده است، یعنی ما بتوانیم این عموم را نگه بداریم علی القاعده است. البته تخصیصاتی ممکنه به او بخوره، ولیکن تخصیصات خارجی است نه تخصیصات لفظی. و در آیه مبارکه فرق بین این که ما در آیه مبارکه تخصیصاتی از خارج وارد کنیم و اخرى از خود لفظ مخصصاتی به وجود بیاد. کل کلام در اینه. الان ما بحثمون در اینه که در خود آیه مبارکه آیا وجود دارد موانعی که در نفس آیه طرح مانع بشه و این عام بشکند در خود آیه، نه از خارج مخصصی بیاد کما یقول اون استاد. فعلا بحث ما در این جهته. اصالت العموم، خب این ابتداعا در اینجا میگه برای اینکه عام است و عام است از بائنات و عرض کنم کرش ایجاد یا سرم بسنه اینا عده نگه بدارم. در ذیل آیه می فرماید که و بعولتهن احق بردهن. خب بعولتهن احق بردهن، این ضمیر ضمیر خاصه. نسبت این ضمیر که استثناء می کند از اون عام نسبت عام خاص، نسبت نسبت عام خاص، عام خاص که نسبت شد اون وقت قاعدتا عام تخصیص میخوره به خاص. پس بنابراین در داخل خود آیه یک مخصصی میشکند اون عام را، و هو تخصیص، و هو تخصیص. اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم. این اکرم العلماء عامه، ولیکن در کنار او لا تکرم فساقهم اگر بنشیند اثر میگذارد بر او، و این اثرگذاری معنیش اینه که اون آب را تخصیص میده. سعی و کوشش محقق نائینه این است که این اثرگذاری کنار آب را بشکند و آب را محفوظ بداره. میگه خب تخصیص در اینجا میاد. ما در تخصیص دو مسلک داریم. یک مسلک در تخصیص، تخصیص مجاز میشه، با اون این که تخصیص عام را میشکند و عام بعد از تخصیص استعمالش مجازی خواهد بود. اگر گفت اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم، این بعد از تخصیص قائلین به مجاز، این قولون، یعنی معنای قول به مجاز این خواهد شد که استعمال عام در قبل تخصیص نسبت به همه است، ولیکن بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده است و مجازه. لیکن هادا لا نقول به. وقتی که لا نقول به، نختار و کم اخترنا در باب خاص و عام که مخصصات منفصل کما هو محل الکلام در تنقیح صاحب کفایه، گفتیم که ایشون می‌فرماد محل کلام ما در تخصیصات منفصل است. در تخصیصات منفصل چی گفتیم؟ گفتیم مخصص عام را عرض کنم مجاز نمی‌کنه و عام در معنای حقیقی خودش شمولش باقیه، و انما الکلام یک ینکسر در اراده جدی، یعنی تخصیص عام اراده جدی را تقدید می کند و او را تحدید می کند، نه استعمال لفظ را. اللفظ یبقى على عمومه ولا يرد عليه تخصيص، و انما التخصيص يرد على الاراده الجديه، و به هذا يتخلص مرحوم نائلی از مشکله اول. انشاءالله توجه کردی. ال مانع الاول من العموم الذي هو ظاهر اللفظ و يتصدر الآية المباركة المطلقات يتربسن. اولین مانع تخصیصه، و از این تخصیص ایشون به این کیفیت جواب میدهد. قال المحقق و تحقیق ان یقال به جریان اصالت العموم، این حرف ایشونه، و عدم جریان اصالت عدم الاستخدام، در مقابلش چیزی نمیتونه بیسته. لوجوه الاول ان لزوم الاستخدام، یعنی مجاز بودن، فی ناحیت الضمیر که ان یراد بالمطلقات فی الآیت المبارکه معناه العام، و بالضمیر الراجع الیها خصوص الرجعیات منها، انما یبتنی علی ان یکون العام المخصص مجازا. این مقتری بر اینه، لانه علی ذلك یکون للعام معنیان، دو معنا میشه، احدهما معنا حقیقی و هو جمیع ما یصلح ان ینطبق علیه مدخول اداس العموم، و ثانیها معنا مجازی و هو الی آخر. عبارت ایشون به همون معنایی است که عرض کردم، از این جهت تخلص پیدا میکنه. پس بنابراین این چنین شد که تخصیص در اینجا صدمه به عموم عام نمیزنه، الا انه سید الاسات در اینجا یک اشکالی دارد. قول میگه بسیار حرف خوبیه. از این جهت توجیه مرحوم لاینی برای تخلص از اینکه عام بر عمومش باقی بمانه قابل قبول این حرف، چون بالاخره مبلا دوتاست و مختار هم همون میست که خودشون فرموده و ما هم این رو قبول داریم، الا انه هناک امر آخر و اون میشکند عام را و اون عبارت است از وحدت سیاق. این دقت کنید چیه وحدت سیاق؟ میگه یه سیاقی در اینجا هست که اون سیاق شکننده این اصالت العام و اون وحدت سیاق زمیر با مرجع، وحدت سیاق زمیر با مرجع. یعنی چه؟ میگه اگر چنون چه زمیر خاص شد باید مرجع زمیرم خاص باشه، اگر زمیر عام شد مرجعش هم باید عام باشه. اینجا الان زمیر شما چیه؟ زمیر شما خاصه و هو عرض کنم که رجعیات. این رجعیات زمیر حامل این رجعیات، این خاصه، این برمیگرده به بالا، برمیگرده به کجا؟ به متعلقات، چون میره به اون دیگه. میگه اون که میگه باید مطابق این باشه، اونم باید عبارت باشه از رجعیات. الرجعیات صدر و ذیل همه میشه رجعیات. فعین العام انکسر العام به قرینت سیاق بین مرجع الزمیر و الزمیر. انشاءالله دقت کردی؟ نگه درست فرمایش دوستا قبول، ولیکن نکته ای که در اینجا هست و اون وحدت و سیاقه. قال لا یذهب علیک، در تعلیقه استادش داره، در تعلیقه اجود. خواهم عرض کنم که با کمال و جرأت در تعلیقه اجود لا یذهب علیک، ان تخصیص العام و ان لم یستلزم کونه مجازا الا ان ظاهر الکلام هو اتحاد المراد من الضمیر و ما یرجع الیه. برمیگرده این ضمیر، مگر این ضمیر برگشت نداره؟ خب ضمیر بالاخره برمیگرده به جای دیگه. میگه او، میگه او مثل خود اینه، این ضمیر حامله است. به چی حامله است؟ به رجعیات. وقتی حامله به رجعیاته برمیگرده به اون مرجع، اونم باید بشه رجعیات. اگر این با او تطبیق نکرد سیاق عبارت به هم میخوره. نمیگم به این حرف ایشون اشکال نشده، شده، ولیکن حرف استاد اینه. قد یقال بیه که ما این سیاق قبول نداریم، کما قیل بعضی هم گفتن نه ما همچی سیاق زیربان نمیریم. خود نمیرید نوارید، گفتن و نوشتن شده، چاپ هم شده، ولیکن ایشون دعواش اینه. فانت بالخیام، ببینید این درسته یا اون، الا ان ظاهر الكلام هو اتخاذ المراد من الضمير و ما يرجع اليه. فارى بل فاراده جميع الافراد من العام و اراده بعضها من الضمير الراجع اليه خلاف الظاهر. این خلاف ظاهره، ظواهر حجته، ظواهر وحدت سیاق. ما در ظواهر کلام عرض کنم بحث میکنیم و حجیت، حجیت ظواهره، ظاهر با شماست یا با ما؟ ظاهر با ماست. و هذا هو المراد من اصالت عدم الاستخدام. میگه اینی که میگن استخدام نشه معناش همینه، یعنی این دو تا باید مطابق هم باشن، اگر مطابق نبودن استخدامه. پس اصل عدم استخدامه، یعنی الاصل المطابقه هست. این اولین مانعی که در اینجا مطرح شد از عرض کنم که در اینجا المانع ثانی، مانع ثانی که وجه دومی است که مرحوم نائینی علی الله مقامه مطرح میکنه در مانع حرفی، و اون عبارت است از اصالت عدم استخدام. میگه شما در مقابل این عامی که ما میگیم یه مطلب داریم، و اون اینی که این عام اگر به عموم خود باشه، زمین که میخواد برگرده، این زمین باید به حالت استخدام برگرده. الاصل عدم استخدام. مگر نیست اینطور؟ اگر عام به عموم خود باقی است و زمین میخواهد برگردد به سوی او به صورت خاص و هو رجعیات، معناش این است که عام تخصیص بخوره. پس بنابراین عام اگر برابرش تخصیص بخوره با اساس العموم لا یلتئم. وقتی با اصالت العموم لا یلتئم باید از بین بره. میگه ها این در اینجا اصالت اصالت عدم استخدام از اون جاهای خرابه. چیه خرابیش؟ اینجا مما یعلم المراد من ولم یعلم کیفیت الاراده، و در اینجا عرض کنم اصالت عدم استخدام مورد قبول نیست. این است که ظاهرا مکرر گفتیم، باز در اینجا میگیم. میگویند بر اینکه ظواهر الفاظ در جایی حجت است که ما مراد متکلم را نداریم، یعنی مرادش در نظر ما مردد بشود بین الحقیقت و المجاز. اینجا عموم قاعده عام اینه که حمل میکنیم کلام او را بر حقیقت. میگوید رئیس و اسدم، رئیس و اسدم، نمیدونیم این آقا اون حیوان خاص را دیده یا نه رئیس و اسدم یه مرد شجاعی را دیده. اینه چکار میکنیم؟ میگویم را چه مالی داره؟ رئیس و اسدم یعنی حیوان مفترس داده، حمل میکنیم بر ظاهر. الان تمام گفتگوها در تمام دنیا حمل بر ظواهره. الان ما با هم حرف میزنیم، خب هر کلمه ای معنای مجازی داره، شما چکارش میکنید؟ حمل میکنید بر معنای حقیقی. در این جور موارد اصالت عدم استخدام میاد، یعنی در این جور موارد باید حمل بشه بر معنای حقیقی. و اما اگر در یک جای میدونیم متکلم چی اراده کرده ولیکن نمیدونیم به صورت حقیقت اراده کرده یا به صورت مجاز، اینجا اصالت عدم استخدام نمیاد. مثلا فرض کنید که میدونیم از رجل از زمین اراده کرده، عرض کنم که رجل شجاع را، آیا این رجل شجاع را به صورت حقیقت اراده کرده؟ گفته رئیس و اسدن فعصیت و درهمن. این دقت کنید، من یک شیری دیدم و یک درهم به او دادم. اینجا مراد از زمین چیه؟ مراد از زمین رجل شجاع. حالا این از اسد که گفت اسد دیدم، مرادش اون هم رجل شجاعه؟ این طور حقیقته در هر دو؟ یا نه مرادش در اونجا عرض کنم مجازی بوده، یعنی در اونجا عرض به صورت معنای حقیقی بوده و در اینجا مجازی؟ در اونجا حمل نمیتونیم بکنیم بر معنای حقیقی. در مانع حرفی اینجوریه، زمیر مشخصه که عرض کنم که رجعیاته، ولیکن نمیدونیم به نحو حقیقت هست یا به نحو مجاز. اینجا اصالت عدم استخدام نمیاد. چرا نمیدونیم؟ نمیدونیم مراد از صدر در حقیقت عام است تا این عرض شد به حضورتون که مجاز باشه، یا این که نه اون خاصه تا این مجاز نباشه. این تردید که برای ما هست اصالت عدم استخدام در اینجا جاری نیست. پس بنابراین اصالت عام بر عموم خودش باقی هست. ظاهرا معلوم نشد چی گفتیم، یا معلوم شد؟ معلوم شد؟